اعتصاب 1000 کارگر لوله نبرد صفا با اخراج 2 تن از مهندسین کارخانه از سوی کارفرما وارد مرحله تازه شده است. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه و عضو هیئت مدیره اتحادی آزاد کارگران ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای احسانی راد.
من سلام و درود به شما و تمام شنوندگانی که صدای ما را میشنوند به همه درود و سلام میفرستم.
زنده باشید آقای احسانی راد. در ابتدا بفرمایید از آخرین خبرها، از آخرین وضعیت کارگران اعتصابی لوله نبرد صفا که متحدانه 9 روز اعتصاب خود رو هم پشت سر گذاشتن.
حقیقتش اینه که بعد از این که روز دوشنبه 2 از مهندسین اخراج کردن، که این مهندسین و مهندسین شریف زیادی از داخل کارخونه از اعتصاب کنندگان دفاع میکردن، میخواستن به نوعی کارگران رو بترسونن و 2 از مهندسینی که جلوی اعتصاب شکنها رو گرفته بودن اینا رو اخراج کردن و در حقیقت به کارگرها گفتن که اگر شما سر کار بیایی ما این 2 مهندس رو برمیگردونیم، ولی کارگرا گفتن هم ما اعتصاب میکنیم و هم بایستی مهندسین به سر کار خودشون برگردن. و غیر از این 1 حقوق رو طلب میکردن کارگرا، 1 و متاسفانه کارفرما زیر بار این 1 نمیرفت و مرتب با تهدید اعاب و با مدیریت سالون‌ها با کارگرها صحبت می‌کردن که سعی کنن اعتصاب بشن، ولی تا کنون موفق به این کار نشدن. و دیروز 21 بهمن که در حقیقت آخرین روزی بود که سر کار بودن، چون امروز تعطیل بود، کارگرها تا آخرین لحظه متحدن وایسادن و گفتن تا 1 حقوق ما رو به حساب نرسید ما سر کار بر نمی‌گردیم، ما خاصی زیادی نداریم، 4 طلبکاریم، 1 حقوق میخواییم و هیچ تضمینی وجود نداره که 12 که کارفرما قول زده این 1 حقوق ما رو بده. چرا؟ چون تا حالا 10 بار و 100 بار وعده داده و حتی نوشته ازشون گرفتیم، ولی ایشون زیر قول خود دادن و ندادن و به همین علت ایستادگی کردن و این جریان موکول شده به شنبه. خب در شنبه چه چیزی در کار ایجاد خواهد کرد؟
بله آیه احسانی راد، گویا کارفرما 191 تن از کارگران را هم تهدید کرده برای اخراج. واکنش کارگران چه بوده در قبال این تهدید به اخراج همکاران؟
بله 1 جلوتر از این، یعنی 2 پیش هم به دلیل اینکه بخوان اعتصاب بشکنن اومدن گفتن تعدیل نیرو میکنیم و از هر قسمت 10 باید نیرو اخراج بشه، که شایعاتی که پیچیده شد که تو این لیستی اومده بود بیرون که 191 کارگر به اخراج خواهند شد. کارگران به قدری متحد و محکم ایستادن که اگر میخواهیم اخراج بکنید ما اصلا خودمون حاضر نیستیم اینجا کار بکنیم، اگر شما حق بیمه اون 16 ماه پرداخت بکنید و حقوق ما و مزایای ما را بدید ما خودمون خواهیم رفت. چرا کارگر به حدی از سختی و استیصال در اونجا و به قدری در این 2 کشم کش داشته که حاضر نیست با این شرایط دیگه کار بکنه و همین علت زیاد هم مثلا اخراج دیگه واهمه نداره و همین علت در حقیقت دیروز و پریروز دیگه صحبتی سر اخراج و این تعدیل نیرو هم نیومد.
آیه احسانی راد، سازمان تأمین اجتماعی 1 دایره داره به نام دایره اجراییات که در رابطه با بدهی کارفرمایان میتونه خودشون مستقیما اقدام بکنن. آیا کارگران به این امر واقف هستن؟ طلبی که سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما داره ربطی به خود کارگران نداره که تا دفترچه های اونها را تمدید بکنه؟
دقیقا حدود 6-7 پیش کارگران تجمعی داشتن جلوی تأمین اجتماعی و از تامین اجتماعی خواستن به این تعهداتش عمل بکنه. و تامین اجتماعی اینجا میگه که من دسترسی بیمه شما رو در حال حاضر تمدید میکنم و از مزایای اون استفاده میکنید، ولی به علت اینکه کارفرما اون بدهی داره از اون بخش از مزایایی که اگر اخراج بشید این حق بیمه پرداخت بشه و شما به بیمه بیکاری وصل بشید و از اون مزایا محروم هستید، ولی در ترچران من به رو تمدید میکنم که از مزایای فعلی که به بیمارستان یا جایی رجوع بکنید عهده‌دار بشید. تا این حد من این کار رو میکنم، ولی به اون حدی که اگر اخراج بشید به بیمه کاری وصل بشید و از مزایای اون استفاده بکنید من این کار رو نمی کنم. ولی تجمع در 6 ماه پیش صورت گرفته و تامین اجتماعی این رو به بچه ها گفته و حتی بچه ها اون قانون رو هم که ضمانت جزایی تامین اجتماعی رو به این عهده میگیره که اگر کارفرما حق حقوق کارگران مربوط نیست و باید تامین اجتماعی خودش عهده در این مطلب بشه، اون رو هم بوجدت کردن. تامین اجتماعی متاسفانه زیر بار این مطلب تا حالا به طور کامل نرفته.
متاسفانه. آیه احسان ایراد، با توجه به این اقدام متحد و یک پارچه کارگران که هزار کارگر بارها و بارها دست به اعتصاب و اعتراض زدن، وضعیت تشکلیابی در بین کارگران در حال حاضر برای ایجاد تشکل کارگری، تشکل مستقل خودشون چگونه هست در حال حاضر؟
حقیقتش اینه که در حال حاضر صحبت های زیادی این کارگران میشه و به اینجا رسیدن که حتما بتونن تشکل خودشون رو ایجاد کنن و روی پای خودشون بیستن. واقعا این رو بتون بگن که تو این 10 ساله و تو این چشمکش هایی که بین کارگران و کارفرما در شرکت ها و کارخانجات مختلف از ایران خودرو و پارس خودرو و واگن‌سازی دستا اکثر نقاط و کارهای مختلفی که ایجاد شده، واقعا کارگر به اینجا رسیده که هیچ موضوعی صورت نمیگیره و هیچ کس به فریادش نخواهد رسید. باید روی پای خودش بیسته و هیچ جا نمیتونه از هیچ جا کمکی بگیره و اینجاست که کارگرها حتما به این نتیجه رسیدن که تشکل خودشون بزنن، رادیوی خودشون رو داشته باشن، روزنامه خودشون رو داشته باشن، حتی بتونن در مقیاس وسیع اطلاع رسانی کنن و روی پای خودشون بیستن. واقعا به اینجا رسیدن و صحبتش هست بین کارگرا و بین کسانی که بخصوص در این اعتصابات و تجمعات و کشمکشی که به طور واقعی سر مزد و سر معیشتشون اتفاق افتاده، این رو به عینه رسیدن بهش و این در مرحله بلوغ قرار داره که به هر حال در روزهای آینده، ماهای آینده احتمال زیاد هست که اینا حتی بتونن به صورت متحد با دیگر کارخونه‌ها و با دیگر شرکت‌ها هم بتونن مبادله بکنن و با هم دیگه بشینن و حتی تشکل سراسری بزنن. من تا در کارخونه‌ها ببیجه تا زمانی که در کارخونه‌ها این تشکل بزنشه برای اشکالاتی هست که این رو هم من در حال حاضر با توجه به اعتصابات و تجمعاتی که تو شرکت در حال انجامه این رو به عینه در این مشاهده می کنیم.
بله. آیه احسان ایراد، جا داره اینجا با توجه به اینکه امروز 22 بهمن هست و این گفتگو را با شما به عنوان یک فعال کارگری انجام می دهم، سال روز یک قیام شکوهمندی است علیه نظام ستمشاهی که باعث سرنگونی آن شد و کارگران در آن نقش برجسته‌ای داشتند. جا داره که از شما به عنوان یک فعال کارگری در این روز، از این روز، از یادآوری این قیام کارگران بپرسم و وضعیت فلاکت کنونی که کارگران در واقع در حال حاضر دچار آن هست. میکروفون در اختیار شما سای احسان ایران.
حقیقتش اینه که من با امروز 22 بهمن برمیگردم به 36 سال پیش، 37 سال پیش، زمانی که 16-17 سال بودم، زمانی که پدرم کارگر بود و برادرم کارگر بود و در کارخونه کاغذسازی پارس هفت صفه اونجا کار میکردن. من یادم میاد اونجا که ما چه فقر و فلاکت و تنگدستی زندگی کردیم. با حقوقی که به اونا میدادن ما حتی قادر یعنی آرزوی شکل داشتیم. حقیقتش اینه که ما اون موقع حتی توانایی اینه نداشتیم که لباسی برای خودمون تهیه کنیم. کارگری که فامیل ما بود جایی کار میکرد و آشپز شرکت نفت بود لباس های دست دوم بچه های خارجی رو میگرفت، اونجا بخشی از اون لباس ها رو میداد که ما بدون لباس نباشیم، ما لخت نباشیم. این کینه و دشمنی من از شاه و سرمایه‌داری پاک شدنی نیست. از اون زمانی که من نوجوان بودم و زندگی تحت تاثیر اون نظام و اون نظام ستمشاهی اون سرمایه‌داری بود، اون زمان یادم میاد نزدیک های 57 پدرم و برادرم در کارخانه کارسازی پاس 7 ماه اعتصاب کرده بودن، حالا کارتی زده بودن کارخانه ترمیه شکل هفتفه اعتصاب کرده بودن، صنایع فولاد شرکت نفت اعتصاب کرده بودن و در این انقلاب 57 نقش خیلی بزرگی کاری داشتن در اون زمان و با اعتصاب ممتد خودشون چمره شهر شکستن و انقلاب به پیروزی رسندن. ولی من یادم نمیره من اینجا بگم همون زمان که اعتصاب میکردن 7 ماه اعتصاب بودن هر ماه سر ماه میرفتن و حقوق خودشون رو میگرفتن، ولی با اون حتی با اون حقوق نمیتونستیم زندگی بکنیم. امروز ما بعد از 36 سال بعد از 36 سال حالا برمیگردم باز به خودم نگاه میکنم، باز هم حسرت یه شکنسی دارم، باز هم نگاه میکنم خودم باید لباس دست دوم دیگران بپوشم و اگر نبود کمک کنم کسانی دیگه و دوستان دیگه من حالا بسی در خیلی از فقر و تنگدستی بیشتری از اون که حالا هستم قرار میگرفتم. اگر اون زمان ما سندیکا نداشتیم، تشکل نداشتیم، برای حقوق دستمزد در زمان شما بارز میکردیم، 36 سال میگذره و حالا نگاه میکنم حالا برای مزدی که کار کردیم هم باید بجنگیم و اون مزدی که کار کردیم هم به ما نمیدن. اینجا نگاه میکنم میبینم که نه تنها چند پله اومدیم جلو بلکه چند پله عقب اومدیم. من این رو میگم که حکومت داران و مسئولی کلاه خودشون رو بلندتر قرار بدن، بذار خجالت بکشن، بذار بدونن کارگری که 36 سال در زمان شاه چه مصیبت هایی دیده با چه فکر و تنگدستی های همراه بوده، امروز هم همون وضع به مراتب بدترش قرار داره که برای مزدش برای دستمزدش بسیار مبارزه کنه. به اتفاقا وقتی مبارزه میکنه باید اخراج بشه، باید پیه زندان رو به تن خودش بماله و باید بچه‌هاش و خودش در تنگدستی و فقر قرار بگیرن. این 23 برمن دارم من یادآور اون موقع است، هم در زمان رژیم شاه که به شدت در تنگدستی و فقر و فلاکت بودیم، لباس نداشتیم، خوراک نداشتیم، حسرت یک غذای سیر داشتیم. امروز هم بچهای من خود من با همین مسئله روبرو هستیم و به شدت بالاتر و برای دستمزدمون برای تمام مسائلمون بجنگیم. اگر 36 سال پیش که یادم در انقلاب 57 زمانی که در نوساید احواز بودیم آقای رفسنجانی و آقای بازرگان اومدن اونجا سخنرانی کردن که از کارگرای نفت خواستن شیر نفت باز کنن چون یه دیگ در شهرستان ها در فشار هستن، ولی کارگران میگفتن تا زمان سقوط شاه ما شیر نفت باز کنیم. امروز ما میبینیم که کارگرها به چه وضعیتی دچار شدن ولی هیچ کس هیچ صدایی و فریاد رسی ندارن و مجبورن برای حقوقای معوقی خودشون برای مزدی که نیروی کارشون که باید بفروشن حق ندارن راجع به اون مزد تصمیم بگیرن. و اینجاست که من میبینم واقعا سرمایه‌داری در هر حالتی زندگی من رو و کارگر رو تحت تاثیر خودش قرار میده و مجبور به مبارزم، مجبورم که تا اونجایی که میتونم تا اونجایی که زنده هستم در وضعیت بهتر خودم بچه‌ام خانواده‌ام و هم طرفدار خودم سعی کنم مبارزه کنم در این وضعیت رو تغییر بدم.
آیه احسان ایراد، درود بر شما که به عنوان یک کارگر آگاه، به عنوان یک فعال کارگری در واقع صدای آنها را چنین پژواک دادید. در واقع با این توضیح به پرسش دیگر من پاسخ دادید، ولی در این حال واضح‌تر و روشن‌تر بپرسم، باز به سال 57 برگردید اگر موقعیتی بود، آیا باز انقلاب می‌کردید؟
100%. ببینید، من سال 57 قبل از انقلاب برادرم در کارخانه کاغذسازی پارس در اثر یک حادثه‌ای کشته شد و همونجا 3000 کارگر کاغذسازی پارس با خانواده‌شون چنان مجلس با شکوه گرفتن برادر من که اتفاقا موجب وحشت ساواک و نیروهای اون زمان شد. حقیقت همیشه کارگر با هم متحده، با هم هست، منتها این فشار سرکوبه که واقعا کارگر نمیتونه به حق حقوقش برسه. ولی جا داره بگم که این چینه و عداوت من از رژیم شاه و از نظام سرمایه‌داری به هیچ وجه نه پوشیدنیه و نه تمام شدنی، و در حال حاضر هم وقتی میبینم که بعد از 36 سال و بعد از اون انقلاب شکوهمند که به شدت ما در اون نقش مهم و مؤثر و کارآمدی داشتیم، حالا بعد از 36 سال این وضعیت طبقه کارگر رو میبینم، وضعیت خودم رو میبینم، خانواده‌ام رو میبینم، واقعا نمیتونم به خودم اجازه بدم که بشینم و ناظر این همه فقر و فلاکت و زندان رفتن دوستان و کسانی که از کارگر حمایت میکنن ناظر اون باشم. ناچارم مبارزه کنم برای بهبود زندگی خودم، وضعیت معیشت خودم، خانوادم و همه کارگران که در حال حاضر سعی میکنن زندگیشون رو تغییر بدم.
درود بر شما آقای احسان ایراد. من برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
بسیار سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم.
زنده و پایدار باشید آقای احسان ایراد.
قربان شما.